اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام بر شنوندگان ارجمند برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا، صدای آمریکا. داود صدیقی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه چهارشنبه شب دهم ماه جولای سال 2019 از استودیوی مرکزی رادیو آشنا در شهر واشنگتن دی سی. نخست توجه کنید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که از شرایط موجود برای تامین صلح در افغانستان باید استفاده اعظمی شود. آقای غنی که امروز در پنجمین نشست سالانه اتحادیه اروپا در مورد مبارزه علیه فساد اداری صحبت کرد، همچنین گفت که فرصت کنونی برای تامین صلح در افغانستان در 18 سال گذشته به پیشینه بوده است. رئیس جمهور غنی افزود که انتخاب صلح همیشه پرآزمون می باشد و باید حدود صلاحیت ها در گفتگوهای صلح واضح باشد. همزمان با پایان نشست بین الافغانی قطر و تلاش های امریکا به هدف کشاندن طالبان به میز مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان، رئیس جمهور غنی تاکید کرد که باید مفاهمه و مذاکره از همدیگر تفکیک شوند. آقای غنی گفت که مفاهمه یک روند همه جانبه است که باید همه افغان ها در آن حضور داشته باشند، اما مذاکرات مستقیم باید میان دولت افغانستان و گروه طالبان صورت گیرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا از افزایش حملات بر کارمندان صحی در این کشور اظهار نگرانی کرد و از طرف‌های درگیر جنگ خواست که برای مسئولیت جانی امدادرسانان اقدامات جدی کنند. توبی لنزر، هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان، امروز در اعلامیه‌ای گفت که در این کشور تنها در 4 روز گذشته 5 کارمند صحی در اثر حملات کشته شده‌اند. آقای لنزر افزود که افغانستان مرگبارترین خشونت‌ها را در جهان دارد و تمام طرف‌ها باید امنیت امدادرسانان را تأمین و آنان را در پیش برد کارهایشان کمک کنند. ملل متحد حمله بر مراکز صحی و عاملان حمله را مشخص نکرده، اما روز گذشته مقام‌ها در ولایت میدان وردک کشته شدن 2 کارمند صحی در عملیات شبانه نیروهای افغان را تایید کردند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتایج امتحان کنکور امسال را اعلام کرد. عبدالتواب بالاکرزی سرپرست این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که در امتحان کنکور امسال 174,871 داوطلب شرکت کرده بود. به گفته سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در امتحان کنکور امسال 61,799 نفر به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی، 15,130 نفر به مؤسسات تحصیلات نیمه عالی و به همین گونه 77,718 نفر به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را یافته و حدود 20,000 داوطلب دیگر ناکام شده است. احمد راشد از ولایت هرات با کسب 350 نمره و را یافتن به دانشکده طب دانشگاه هرات اول نمره امتحان کنکور سال 1398 هجری خورشیدی شده است. سعید سجاد با کسب 346 نمره و قاسم علی با کسب 345 نمره به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد خبر سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به واشنگتن اظهار بی‌خبری کرد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
وزارت خارجه پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که عمران خان به خاطر ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تاریخ 22 جولای به واشنگتن سفر میکند. اما مارگون آرتیس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که نظر به معلومات وی تاکنون قصر سفید سفر عمران خان به ایالات متحده را تایید نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنان افزود که این وزارت تاکنون در مورد سفر عمران خان به ایالات متحده معلومات ندارد. پس از این اظهار نظر وزارت خارجه ایالات متحده، محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که در گمان زنی‌ها در مورد سفر عمران خان به آمریکا باید از احتیاط کار گرفت. آقای فیصل در حساب توییترش نوشته است که مقام‌های پاکستانی و آمریکایی در پیوند به این سفر عمران خان با هم به تماس بوده و اعلام رسمی تاریخ این سفر در زمان مناسب انجام خواهد شد. این در حالی است که رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که عمران خان به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر برای اشتراک در مجمع اقتصادی شرق به روسیه می‌رود. اما مقام‌های روسی گفتند که آقای پوتین از عمران خان هیچ دعوت نکرده است.
کم داروک سفیر بریتانیا در واشنگتن از سمتش استفاده داد. این در حال است که افشای یادداشت‌های محرمانه آقای داروک که در آن وی حکومت دونالد ترامپ را بی‌منطق توصیف کرده بود، خشم آقای ترامپ را برانگیخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در واکنش به افشای این یادداشت‌ها گفت که از این پس با سفیر بریتانیا کار نخواهد کرد. هرچند سخنگوی ترزا می صدر اعظم بریتانیا دیروز گفت که سفیر این کشور در واشنگتن حمایت کامل صدر اعظم بریتانیا را دارد و با کارش ادامه خواهد داد، اما کم داروک امروز گفت که افشای یادداشت‌های محرمانه وضعیت را ایجاد کرده که انجام کار را به حیث سفیر برایش ناممکن ساخته است. بیش از 20 کشور جهان در یک اقدام بی سابقه از چین خواستند تا به توقیف اقلیت قومی اویغور در منطقه سینکیانگ پایان دهد. سفرای 22 کشور به شمول استرالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئیس در شورای حقوق بشر ملل متحد در یک نامه مشترک که به رئیس این شورا ارسال کردند، از چین خواستند تا به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی من جمله آزادی عقیده و دین در منطقه سینکیانگ و سراسر چین احترام بگذارد. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفت که این نخستین اقدام دست جمعی کشورهای جهان در واکنش به وضعیت در سینکیانگ می باشد. کارشناسان ملل متحد و فعالان حقوق بشر ادعا دارند که چین حداقل 1 میلیون اویغور و سایر مسلمانان را در توقیفخانه ها نگهداری می کند. اما چین می گوید که به خاطر مبارزه با افرادگرایی اویغورها و مسلمانان این کشور را برای آموختن مهارت‌های جدید به مراکز آموزشی سوق داده است. ایالات متحده می گوید که این کشور در پی امضای یک توافقنامه جدید با ایران می باشد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران گفته است که واشنگتن می خواهد توافقنامه جاگزین توافقنامه کنونی با ایران شود که کنگره ایالات متحده آن را منظور کرده باشد. توافقنامه کنونی هسته‌ای ایران در سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان امضا شد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2017 کشورش را از این توافقنامه خارج ساخت. حکومت دونالد ترامپ ادعا دارد که یکی از نواقص این توافقنامه این است که کنگره ایالات متحده آن را رسما منظور نکرده است. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که واشنگتن ممکن تعزیرات اقتصادی تازه بر تهران وضع کند. این مقام آمریکایی افزود اگر کشورهای خلیج متحد باشند می توانند به گونه مؤثرتر با ایران مقابله کنند. در یک انکشاف دیگر، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیوند با سفر مشاور ارشد رئیس جمهور فرانسه به تهران گفت که ایران از تلاش‌های فرانسه به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران استقبال می‌کند.
در اثر انفجار یک ماین در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در مرز پاکستان با افغانستان، یک سرباز پاکستانی کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی گفتند که این انفجار امروز زمانی در منطقه خرکمر رخ داد که موتر سربازان پاکستانی در منطقه مصروف گزمه بود. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروه برودن نگرفته است. ماه گذشته نیز در منطقه خرکمر در اثر انفجار یک ماین کنار جاده 4 نظامی پاکستانی به شمول 3 افسر اردوی پاکستان کشته شده بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که شرایط برای صلح فراهم شده و باید از گفتگوها در این زمینه استفاده اعظمی صورت گیرد. رئیس جمهور افغانستان می‌افزاید که ایالات متحده و طالبان در گفتگوهای صلح یک هدف را به گونه مشترک به پیش می‌برند و وی از تلاش‌های ایالات متحده در گفتگوهای صلح ستایش کرد. رئیس جمهور افغانستان در حال این نظریات را ابراز کرده است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان دیروز خبر داد که دوره 7 گفتگوها با طالبان خاتمه یافته و او برای ارائه معلومات و جزئیات این نشست پس از چین به امریکا سفر خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش جلال میرزاد از کابل.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که حدود و صلاحیت ها در گفتگوهای صلح واضح باشد و از موانع و چالش ها در برابر صلح باید گذشت. این مقام بلندپایه دولت وحدت ملی تاکید می کند که مردم افغانستان بهای جنگ را به دور از تحمل پرداختند.
تا ضرور ده چه دی جنگ قیمت بانده پوازی تو که پوز. سکه که دی جنگ پا قیمت بانده پو نسو آغا تصامیم چه دی سول دی پار ضرور دی بیا آغا پو جرعت پا اراده نسی اخیست.
منابع به صدای امریکا گفتند که طالبان خواهان تضمین چین در گفتگوهای صلح میان ایالات متحده امریکا و این گروه شدند. با این حال نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان پس از پایان دور هفتم گفتگوهای صلح با طالبان به چین رفته است تا درباره چگونگی صلح افغانستان با مقام های این کشور دیدار و گفتگو کند و پس از آن رهسپاره واشنگتن شود.
جناب دکتر صبح خلیزاد با چین و یا با سایر کشورهایی که سفر میکنند در ارتباط با روند صلح کار خوب است. به این معنی که در موضوع صلح افغانستان هر قدر که کشورها نظر خوب داشته باشند و صلح را روندش تقویت میبخشند.
آنچه روشن است گفتگوهای صلح به مرحله جدی و حساس رسیده. منابع نزدیک به طالبان نیز از نتیجه گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و طالبان خوشبین هستند.
در طالبان و طرف او در دغه طرف دواره خوشبینی ښکار کوي چې د بخلا ان شاء الله دې ترسیر خو زه خپل دوی وایم چې تر اوسه پورې داسې خبره چې هغه ډیر اسانی تر اوسه پورې پیښل شوی نه ده.
این در حال است که سفیر چین در کابل از آغاز گفتگوهای زود هنگام سه جانبه چین، امریکا و روسیه درباره صلح افغانستان در بیجینگ خبر داده است. او گفته که در این نشست روی چگونگی صلح افغانستان و همکاری کشورهای منطقه گفتگو خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در افغانستان آنچه که فعالیت و سربازگیری داعش از پوهنتون‌ها و از میان جوانان خوانده شده است نگرانی های زیادی را به بار آورده. بعد از آن که تعدادی از استادان و دانشجویان پوهنتون کابل به اتهام همکاری با گروه داعش توقیف شدند، دانشجویان این پوهنتون میگویند که افراطیت به گونه گسترده و جدی در نهادها و مراکز آموزشی افغانستان ریشه دوانیده است. اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که نهادهای کشفی و استخباراتی بر پوهنتون‌ها نظارت میکنند و به گروه‌های افراطی مجال فعالیت در این نهادها را نمیدهند. در رابطه توجه کنین به گزارش از حسیب مودودی در کابل.
ردپای گروه داعش در پوهنتون کابل، بزرگترین نهاد تحصیلات عالی افغانستان که محیط اکادمیک مادر شناخته می شود. ریاست امنیت ملی با پخش تصاویر سه دانشجو و یک استاد پوهنتون کابل گفته که این افراد مسئولیت جلب و جذب و سازماندهی حملات تروریستی را در شهر کابل داشتند.
مرحله اول ثقافت سازی یا سلفی سازی جوان است. بعد از او استفاده از سلفیت به طرف گروه داعش یا دولت اسلامی است و بعضی هایشان مثل شیخ متوکل که پسرش اموجه است و بدرزادش عملی استشهادی را یا فدایی را انجام داده.
مبشر مسلمیار، معروف راسخ و ظاهر دایی، استادان پهنزه شرعیات پهنتون کابل به سازماندهی حمله های بر میدان هوایی کابل، کلاب ورزشی میوند و موتر حامل کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری متهم هستند. در این سه رویداد جداگانه 32 تن کشته شدند و 112 تن دیگر زخم برداشتند.
دوی لپخوا زموږ تر جدی تعقیب و څار لاندې و تر څو چې په دوی باندې کره او موثق اسناد ترلاسه شول او په دې برخه کې جدی قانونی اقدامات ترسره شول.
در سالهای اخیر پوهنتون کابل بارها شاهد عملکردهای افرادگرایانه بوده است، از شعار و تنش‌های لفظی گرفته تا برخوردهای فیزیکی میان دانشجویان این پوهنتون. بصیره اختر میگوید که یکی از قربانیان فعالیت گروه‌های افراطی در پوهنتون کابل است. او ادعا دارد که در 3 ماه گذشته 2 بار به علت نحوه پوششش از سوی دانشجویانی که اندیشه‌های افراطی دارند لتکوب و توهین و تحقیر شده است.
گروه‌هایی هست که از آدرس های مختلف احزاب در داخل پنتون فعالیت های افراطی خودانه دارن. اونا محاکم صحرایی را برگزار میکنن، افراد به جرم پوشش، افراد به جرم افکار، افراد به جرم طرز رفتار محاکمه میکنن، لتوکوب میکنن و او را محکوم به ترویج عیسویت میسازن. هست ای عمل همه روزه در داخل پنتون کابل جریان داره. هست مثل من هزارا تا دخترای دیگه ای هست که در داخل پنتون کابل به خاطر معلوم شدن موهایشان، به خاطر پوشششان در محاکم صحرایی گروه های افراطی داخل پنتون محاکمه میشن، مجازات میشن.
بر بنیاد ماده 33 قانون تحصیلات عالی افغانستان، گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی عقیدتی حق فعالیت را در پنتون ها ندارند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که برای مبارزه با افراطیت در پوهنتون ها نصاب و مواد درسی مضامین ثقافت اسلامی تازه شدند.
ریاست محترم امنیت به صورت بسیار جدی من اطمینان میتم، به صورت بسیار گسترده، به صورت بسیار عمیق، وقتاً فوقتاً از حوزه های تحصیلات عالی افغانستان پوهنتون ها و نهادها جدن نظارت میکنه، جدن موضوع پوانتون ها تحت کنترلشان است و فعالیت های بسیار عمیق دارن برای جلوگیری از همچو موارد.
در افغانستان 370 هزار دانشجو در 38 پوانتون دولتی و 131 پوانتون خصوصی درس میخوانند. مردم نگرانند که تمرکز داعش بر سربازگیری از میان دانشجویان ممکن است که باب تازه از جنگ و خشونت ها را در این کشور باز کند.
داعش یکی از نزدیک به 20 گروه حراس افغان است که در افغانستان فعالیت دارند. فعالیت های این گروه که تاکنون ده ها حمله خونبار و پیچیده را در این شهر، در شهر کابل سازماندهی و اجرا کرده است، مایه نگرانی شدید افغان هاست. مردم میگویند که اگر قرار است با طالبان صلح شود، این صلح باید جامع باشد، زیرا آنها میگویند که نگرانند مبادا جای خالی طالبان توسط داعش پر شود و جنگ 40 ساله افغانستان همچنان به درازا بکشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نماینده اتحادیه اروپا مقیم کابل گفته است که بدون ایجاد اعتماد و مبارزه با فساد، صلح پایدار میسر نمی شود. در این حال رئیس جمهور غنی می گوید که برای مبارزه با فساد در افغانستان راهکار وجود دارد و نهادهای هم ایجاد شده است و دیدبان شفافیت و بانک جهانی نیز حرکت مثبت افغانستان را تایید می کنند. در رابطه توجه کنید به گزارش از عبدالحی ورشان که از کابل فرستاده است.
روز چهارشنبه در پنجمین نشست سالانه اتحادیه اروپا در مورد مبارزه علیه فساد در افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، روی اهمیت مبارزه با فساد و شیوه های مختلف مبارزه با فساد بحث. آقای پیر میدون نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان از جمله سخنرانان کلیدی نشست امروزی بود که روی تاثیرات منفی جنگ صحبت کرد و گفت جنگ و طولانی شدن جنگ در افغانستان سبب شده است که بسیاری از ارزش های مثبت و بنیادین فرهنگ افغانستان متاثر گردد. ترویج و گسترش فساد در جامعه افغانی از این جمله آسیب هاست که در حال حاضر مانع اعاده صلح در کشور شده است. آقای میدون گفت صلح پایدار بدون مبارزه با فساد میسر نیست.
No sustainable peace without trust and combating corruption.
بدون مبارزه با فساد صلح به وجود نمی آید و مبارزه با فساد باید در اولویت حکومت قرار داشته باشد.
اساس یک دیدگاه واضح برای مبارزه با فساد گذاشته شده است و نقشه راه ما مبدل شده. به معیارهای خاص و شاخصها و بار اول است که هم بانک جهانی و هم نهاد دیدبان شفافیت حرکت مثبت را نشان می‌دهند.
نماینده اتحادیه اروپا به ادامه گفت که مبارزه با فساد نه تنها در میان نخبگان و تعلیم یافته‌ها مطرح باشد، بلکه باید در متن جامعه انتقال داده شود و حتی جامعه بین‌المللی هم در تقویت و استحکام اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد و ایجاد فرهنگ حسابدهی همکاری نماید. رئیس جمهور غنی به عنوان سخنران کلیدی دیگر محفل ابتدا از اتحادیه اروپا از حمایتشان در طول 18 سال پسین از افغانستان و تاکیدشان سر ارزش‌های دموکراسی و نقش کلیدی انتخابات در یک جامعه مردم سالار و همچنین تاکیدشان بر حقوق شهروندی تشکر کرد. رئیس جمهور غنی گفت که در قسمت مبارزه با فساد در افغانستان کارهای زیاد صورت گرفته است، استراتژی وجود دارد، نهادسازی شده است که حرکت مثبت ما را بانک جهانی و نهاد دیدبان شفاف نیز تایید دارد.
در قسمت مبارزه متنا سر چند نقطه تاکید میکنم. استراتژی وجود داره، اساس یک دیدگاه واضح بر مبارزه با فساد گذاشته شده و نقشه رای ما مبدل شده به معیارهای بسیار مشخص و شاخص‌ها و بار اول است که هم بانک جهانی و هم نهاد دیدبان شفافیت حرکت مثبت نشان.
رئیس جمهور گفت که مبارزه با فساد کار یک فرد نیست، بلکه کار یک جامعه است و کار تمام دولت است. باید تمام افراد جامعه در این مبارزه سهم بگیرند. آقای غنی خسارات ناشی از جنگ در افغانستان را به نقل از تخمین بانک جهانی گفت که به ارزش 240 میلیارد دلار آمریکایی است که قیمت اجتماعی جنگ که 1.5 میلیون شهید و صدها هزار معیوب و معلول جنگ بر آن اضافه می شود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حکومت افغانستان در نشست ریکا گفته است که تاکنون 7000 تن تولیدات این کشور از طریق دهلیزهای هوایی به خارج صادر شده است. این در حالی است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان از محدودیت‌های تجارتی به ویژه توقف طولانی کالاهای تجارتی در بنادر شکایت می‌کند. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان دومین نشست هماهنگی را برای برگزاری کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ریکا با حضور سفیران برخی از کشورهای منطقه و سازمان‌های اقتصادی ملی و بین‌المللی برگزار کرد. ادریس زمان، معین وزارت خارجه افغانستان گفت که این کشور تلاش می‌کند تا راه‌های تجارتی و ترانزیتی بیشتر را بیابد که بحث‌ها روی آن نیز جریان دارد. آقای زمان با اشاره به راه‌های تجارتی هوایی گفت که افغانستان از این طریق توانسته صادرات قابل توجه داشته باشد.
As an important new area of focus,
به عنوان یک ساحه قابل تمرکز، چندین دهلیز هوایی با هند، قزاقستان، ترکیه، چین، اتحادیه اروپا، روسیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی وجود دارد و بیش از 7000 تن تولیدات افغانی از طریق این دهلیزهای هوایی صادر شده.
به گفته معین وزارت خارجه افغانستان، اخیراً تفاهم‌نامه‌های گمرکی با شرکای منطقه‌ای این کشور امضا شده که سهولت‌هایی را در این بخش ایجاد خواهد کرد. عتیق الله نصرت، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که تاجران افغان در صادرات کالاهای این کشور با مشکلات جدی مواجه‌اند. آقای نصرت تأکید کرد که امیدوار است مشکلات تاجران افغان در کنفرانس ریکا مورد بحث قرار گرفته و حل شود. او گفت
When our private sector, the private transporters wanted to export
زمانی که سکتور خصوصی و ترانسپورت خصوصی می‌خواهند بدون حمایت اضافی از سوی حکومت کالاها را صادر کنند، آنها با چالش‌های مواجه می‌شوند. یکی از این چالش‌ها کمبود صدور ویزا برای رانندگان است. بنابراین در این نشست از تمام سفارت‌های مربوط و وزارت خارجه تقاضا می‌کنم تا به این مسئله توجه کنند که هر چه زودتر حل شود.
And to overcome this as soon as possible.
اتاق تجارت و صنایع ریکا نیز در این نشست افتتاح شد. این اتاق از سوی افغانستان رهبری خواهد شد. معین وزارت خارجه افغانستان و رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع این کشور ایجاد این نشست را برای حل مشکلات تجارتی و افزایش سرمایه گذاری در کشورهای عضو به ویژه افغانستان با اهمیت خواند. عبدالله الدرداری نماینده صندوق انکشافی ملل متحد برای افغانستان نیز از برگزاری نشست همکاری‌های اقتصادی ریکا حمایت کرد.
UNDP with the hope that we have
صندوق انکشافی ملل متحد به امید این که ما در افغانستان صلح داشته باشیم به عنوان یک از شرکای واقعی و بخشی از سازمان ملل متحد با تمام حامیان مالی به گونه مشترک کار میکند و با راهنمایی حکومت از این پروگرام بسیار مهم حمایت میکنیم.
قرار است که هشتمین دور نشست همکاری های اقتصادی منطقه ریکا در اواخر سال روان میلادی در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار گردد. هفتمین نشست ریکا در اشقابات پایتخت ترکمنستان با حضور نمایندگان 44 کشور و 38 سازمان بین المللی برگزار شده بود. نخستین نشست ریکا در سال 2005 میلادی در کابل برگزار گردیده بود و پس از آن تصمیم گرفته شد تا این نشست به گونه دوامدار در یکی از کشورهای منطقه برگزار گردد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایالات متحده خواهان ایجاد یک ائتلاف نظامی برای نظارت بر آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز شده است. این مطلب را جوزف دنفورد، لیدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، امروز به خبرنگاران گفت و افزود که ایالات متحده با برخی از کشورهای منطقه برای ایجاد این ائتلاف وارد گفتگو شده است. از سوی دیگر، بریان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، امروز در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته است که قصر سفید خواهان توافقنامه جدید با ایران می باشد. جزئیات بیشتر را از همکارم یلدا بکتاش می شنویم.
ایالات متحده خواهان ایجاد یک ائتلاف نظامی برای حفاظت از آبهای بین‌المللی تنگه هرمز است. جوزف دنفورد، لیدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، امروز پس از دیدار با وزیر خارجه و سرپرست وزارت دفاع آن کشور ضمن بیان این مطلب گفت که ایالات متحده در حال تبادل نظر با برخی از کشورهای منطقه برای ایجاد این ائتلاف است و امیدوار است طی هفته‌های آینده بتواند کشورهایی را که خواهان حمایت از این طرح هستند را شناسایی کند. این مقام ارشد آمریکایی هدف از ایجاد این ائتلاف نظامی را نظارت بر آب‌های اطراف کشتی‌های آمریکایی در منطقه و همچنان همراهی کردن کشتی‌های تجارتی سایر کشورها با بیرقشان عنوان کرده است. از سوی دیگر، برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، امروز در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته که قصر سفید در پای تنویر توافقنامه دیگر است که مورد حمایت کنگره آن کشور باشد و بتواند جایگزین توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران گردد. در همین حال، با تایید خبر افزایش غنی‌سازی یورانیم ایران و 4.5% توسط سازمان ملل متحد، ایالات متحده خواهان تشکیل جلسه اضطراری دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد شده است. در تازه‌ترین واکنش، سازمان انرژی هسته‌ای ایران امروز گفت که با خروج از توافق هسته‌ای 2015، ایالات متحده اشتباه بزرگی را مرتکب شده است و اتحادیه اروپا نیز زمان زیادی برای حفظ این توافقنامه داشته است. با این حال، یک دیپلمات ارشد فرانسوی امروز در تهران است تا برای حفظ این توافقنامه تلاش نماید. وزارت خارجه ایران از تلاش فرانسه استقبال کرده است. رئیس جمهور ترامپ اما دیروز نیز دوباره به ایران هشدار داد.
بگذارید ببینیم چه اتفاقی با ایران میافتد. ایران در حال حاضر کارهای بد زیاد انجام می‌دهد و آنها بهتر است مراقب باشند.
در حالی که ایران خبر از کاهش گام به گام تعهدات آن کشور با توافقنامه هسته‌ای 2015 می‌دهد، بریتانیا هنوز هم نفتکش توقیف شده ایران را در اختیار دارد. ایران این اقدام بریتانیا را محکوم کرده و از عواقب آن به بریتانیا هشدار داده است.
من به انگلیسی‌ها میگم شما آغازگر ناامنی هستید و باید تبعاتش رو بعدم بفهمید و درک کنید. بذارید کشتیرانی امن باشه، بذارید دنیا امن باشه. انگلیسی‌ها آغاز ناامنی در دریا رو شروع کردن.
بریتانیا میگوید که مقصد نفتکش ایرانی سوریه بوده و قصد داشته تعزیرات روی ورود نفت به سوریه را نقض کند، ادعایی که ایران آن را رد میکند.
همچنان ایران درباره طرح ائتلاف ایالات متحده تا کنون واکنشی نشان نداده، اما سازمان انرژی هسته‌ای ایران امروز گفته که ایالات متحده اشتباه بزرگی را با خروج از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 انجام داده است. طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی اولین واکنش ایالات متحده پس از خبر افزایش میزان غنی‌سازی یورانیم ایران است. آقای دنفورد هدف از ایجاد این ائتلاف را نظارت آبهای نزدیک به کشتی‌های آمریکایی در منطقه و همراهی کردن کشتی‌های تجارتی کشورها عنوان کرده و گفته که ایالات متحده امیدوار است طی هفته‌های آینده بتواند کشورهایی را که از ائتلاف نظامی در منطقه حمایت می‌کنند را شناسایی کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای آمریکا. امید است که برنامه ما را شنیده باشین، با ما همراه باشین.